بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان اگر با کمک وحی و روش انبیاء الهی و ائمه طاهرین علیهم السلام به دنیا نظر کنه، دنیا رو خانه خدا میبینه و سفره‌ای که در این خانه تحت عنوان سفره نعمت پهنه این سفره رو هم منبعی میبینه برای این که این منبع به کار گرفته بشه تا با به کار گرفتن از این منبع نیرو و قدرت به دست بیاد، برای اینکه این نیرو و قدرت صرف بندگی و طاعت حضرت حق بشه. بدون اینکه از لذت‌های بدنی انسان در اون حدی که باید کم بشه، نه در این زمینه انسان دوچار محرومیت میشه و نه اجازه میدن انسان خودش رو محروم کنه. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کنار این سفره هم یا سهم خودش رو در حد قناعت ممکنه ببینه، در حد متوسط ببینه، در حد فراوان ببینه. هر سه موردش به فرموده قرآن کریم امتحان. اگر از نظر مادی در تنگنا باشه امتحان الهیه، اولا معلوم نیست این تنگنا طولانی بشه، چرا که هیچ روزگاری زندگی برای کسی یک نواخت نمونده. زندگی ظاهر دنیا گهی زین به پشت و گهی پشت به زینه، تلخی داره، شیرینی داره، سرد و گرم داره، سختی داره، راحتی داره، سلامتی داره، بیماری داره و قهر و آشتی داره، صلح و جنگ داره. با اون دید اگر انسان نگاه بکنه، خب همه این پیش آمدها رو هم کلاسی میبینه که از جانب حق به روش باز شده برای اینکه نمره بیشتری بگیر. درباره اهل صبر ببینید قرآن مجید می‌فرماید اونایی که به بلا، به حادثه، به تنگنا، به تلخی، به مشکل می‌خورن ولی خود رو حفظ می‌کنن که از مدار ایمان، دین، عبادت بیرون نرن. صبر برای همین خاطره که انسان با سختی کنار دوست بمانه و برای رفع سختی با دشمن نسازه. آدمایی که استقامت ندارن، حوصله ندارن، بردباری ندارن، صبر ندارن، اول حادثه شونه خالی میکنن و برای دفع حادثه به هر وسیله‌ای متوسل میشن. اینا از اون گروه هایی هن که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. هدف من راحتیه، الان که در سختیم برای نجات از سختی عیبی نداره آلوده به حرام بشم، با دشمن بسازم، برای پول جاسوسی کنم، رشوه بگیرم، قصب بکنم، غارت بکنم، گرچه خودشونم توجه به این مسئله نداشته باشن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. از نظر پروردگار این یک تز غلطیه. البته اگر هدف مقدس باشه و طرف هم عارف و آگاه باشه، برای رسیدن به هدف هر سختی رو در چارچوب دینداری تحمل میکنه، هیچ وقت نمیگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، میگه من با همون وسائل الهی سیرم و ادامه میدم. امام علیه السلام هدفشون رسیدن به خدا بود، حتی رسیدن به بهشت نبود، نجات از جهنم نبود، همچین هدفی در قلب مبارک حضرت ابی عبدالله وجود نداشت. حالا برای رسیدن به خدا ایشون در بین انبیا و ائمه دوچار این حادثه خاص شدن و باید از کانال این حادثه عبور میکردن، راشونو کج نکردن، عوض نکردن، از همین کانال عبور کردن. عارف هم بودن که در عبور از این کانال یارانشون شهید میشن، بچه هاشون کشته میشن، شیش ماهشون کشته میشه و بدناشون قطع قطع میشه، خیمه هاشونو میسوزونن، زن و بچهشو اسیر میکنن. آگاه به همه این حادثه های تلخم بود ولی میدونست که به این وسیله به خدا میرسه، عوض نکرد وسیله رو، نگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، بیام تکیه بکنم به یه وسیلهی که هیچ رنجی درش نباشه، نگرانی درش نباشه. اون دیگه به خدا رسیدن نداشت. صابر یعنی کسی که در برخورده به تلخی ها و حادثه ها از متن حادثه با وقار عبور میکنه، امام صادق می فرمان المؤمن و وقورون اندل حضائز، در پیش آمدها و مشکلات و سختی ها مؤمن متین با وقار سنگین، از جا در نمیره و نمیشم درش ببرن، عبور میکنه و میدونه که پشت این حادثه چهره محبوب رو میشه دید. ولی اگر راه دیگه بره، نه هر چی هم که بره به محبوب نمیرسه. اون وقت ببینید درباره صابر در برابر تلخی ها که پنج تلخیشو در آیه قبل از این آیه بیان میکنه، پروردگار میفرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. صابر در معرض صلوات پروردگار، در معرض رحمت پروردگار و یه انسان هدایت یافته است، یعنی تو جاده است، بیرون نیستش. هم المهتدون، اهتدا یعنی راه یافته. خب دنیا رو اینجور اگر نگاه بکنه، یعنی با کمک وحی نگاه بکنه، با قرآن نگاه بکنه، مثل آیات سوره صف، آیات سوره شورا و پرترین سوره در این زمینه سوره مبارکه توبه است، جزء نهم قرآن، با آیات سوره توبه نگاه بکنه واقعا میبینه که دنیا خانه خداست، بیت الله بزرگه که از زیر همون بیت پهن شده و گسترده شده. روزی رو در اسلام داریم به نام ده ولعرض، روز گسترده شدن زمین. قبلا کل این زمین زیر زمین کعبه بود، یعنی در همون محیط کوچیک از نظر ظاهر، بزرگ از نظر باطن. خمیر این زمین از اونجا گسترده شد، میبینه کل این دنیا بیت الله و سفره‌ای که در این دنیا انداخته شده و پر از نعمتهای مادیه، این نعمتها منبعه که انسان ازش استفاده کنه، انرژی بگیره، نیرو بگیره و توقف نکنه، یعنی دور نعمت نچرخه، هی تکرار نکنه خوردن و آشامیدن و بعدم بیمیره، نه، از این نعمت ها انرژی بگیره، در مسیر عبادت را بیفته و بدونه که در این مسیر یه سلسله تلخی ها و شیرینی ها و تنگی ها و فشار ها و رنج ها و بودن ها و نبودن ها هم هست، اونام او رو تحت تأثیر قرار نده که کمر شکنش بکنه. دنیا از چنین دیدگاهی با ارزشترین جایی که به انسان عنایت شده، یعنی کل این دنیا مصالح ساختمان سعادت ابدیه، کل این دنیا مصالح جذب رحمت الله، کل این دنیا مصالح جذب رضایت الله. من حالا به پول مثال بزنم، از چنین دیدگاهی اگه کسی پول رو نگاه بکن، شما ببینید چه ارزشی خدا به پول داده از طریق این دیدگاه. ان الله اشترى من المؤمنین، یعنی مردمی که دید صحیح دارن، اندیشه درست دارن، مردمی که با کمک وحی و منش انبیا و روش ائمه دنیا رو نگاه میکنن. ان الله اشترى، میگه خود من خریدارم، در این بازار هستی خود من خریدارم، واسطه هم نداره. ببینید ان الله اشترى، هیچ واسطه نداره، مستقیما خریدار خودمم، فروشنده مردم مؤمنن. جنسی که میخرم دو تا جنسه، انفسهم وجودشونو و اموالهم، به چه قیمتی؟ به ان لهم الجنه، یعنی پول. اگر با این دیدگاه نگاه بشه قیمت بهشته، یعنی الان ما 10 تومانی تو جیبمون باشه و مؤمن باشیم، باطن این 10 تومن بهشت. بهشت. اما اگر از دیدگاه هوای نفس به پول نگاه بکنم، از دیدگاه شهوت و لذت خواهی به پول نگاه بکنم، این پول با من چه خواهد کرد؟ خیلی عجیبه. قرآن می فرماید در سوره توبه، الذین یکنزون الذهب والفضه، پول جمع کنا، اونایی که فقط پول ذخیره میکن، خوشن به این که هر رو به این ثروت اضافه بشه، کاری هم نمی کنن با این ثروت، هی اضافه میکنن و دیگه هم اخت میشن با این اضافه کردن، یعنی روحشون 100% پولکی میشه، یه اتصال روانی به پول پیدا میکنن و ذخیره میکنن، همه خوشیشون از پول، تزاید پوله، تکاثر پوله. یک کسی پول گیر میاره، از بغل پول کوثر گیرش میاد، یک کسی در کنار پول حال تکاثر بهش دست میده. خیلی فرق میکنن این دوتا. اونی که در مرحله تکاثر، یعنی عین حیوان فقط به خودش اضافه میکنه، تا کسی که از طریق ایمان پول میده برای افزودن رحمت و رضایت و عنایت خدا، به بدن اضافه نمی کنه، به شکم اضافه نمی کنه، به بانک اضافه نمی کنه، به دفترچه اضافه نمی کنه. دو تا دست داره، با یه دست از این سفره بر می داره، با یه دستم می ده به پروردگار، چون می بینه بهترین مشتریه. ان الله اشترى من المؤمنین، بهترین مشتری. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، پول پیشش مونده، رد نشده، تو پول میغلطه و از خودش نمیتونه جدا بکنه، و اگر ضرورتی برای خرج کردن برای خودش و زن و بچه‌ش هم نمیدید، اونم خرج نمیکنه. و اگه حال الانو داشت از زن نمی گرفت که نبادا پولش هم خرج بشه، بخواد یه لباسی برای زنش بخره یا یه نونی برای شکم زنش، فقط تو حال تکاثر. فبشرهم به عذاب علیم. این پول سرسره‌ایه که صاحبشو به عذاب دردناک دوچار میکنه. ولی اون پول، پولی که دست شما مردم متدین، پولی که دست شما مردم خدا مسلکه، ولو کم اندک، با همین پول اندک بهشتی که ارزو هستم آبات ول ارزه میشه خرید. ما برای هزارمین بار، شاید بیشتره که هممون این آیاتو میشنویم، یه پولی در اومده از ریسیدن پشم، هیچکی هم به اون ریسنده کمک نداده، ریسنده تک و تنها یه من پشم رو شوهرش رفته از بازار گرفته بیاره که این خانوم بیریسه مزدشو بگیرن. این خانومم پشم و سه قسمت کرد که من یه من پشم و سه روز میتونم بیرسم. روز اول رسیده، داده به شوهرش، برده داده به صاحب پشم که بیا این پشمتو نخ کردیم، یه پولی به مزد این پشم ریسی گرفته، کل این پول شده چهار تا نون خالی، چهار تا. روزی هم که پشم رو ریسیدن هر چهار تا روزه بودن، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین حسن و حسین، البته حسن و حسین اون وقت 5-6 سالشون، کنار اون مادر، کنار این پدر، عشق داشتن روزه بگیرن، گرفتن. خب حالا افطار شده، 5 دونه نون که محصول یه سوم ریسیدن پشم، شب بعد و شب بعد این یه من پشم ریسیده شد، اما هر سه شب با اینکه خودشون روزه بودن، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. 3-4 نون میشه 12 نون محصول ریسیدن یه من پشم، معامله با خدا در برابر فوقاهم الله شر ذلک الیوم. به خاطر معامله این 12 نون هر فشاری قیامت داره از این خانواده برداشت. این پول چرا پوله؟ 5-6 درهم. شما در عمل به اندک نگاه نکن، ببین با کی داری معامله میکنی، نگاه به کمیت نکن. نبین 2 رکعت نمازه 3 دقیقه طول کشیده خوندی. امام صادق میفرماد یه انسانی در 70 سال عمرش اگر نماز بخونه، کلش و قیامت خدا رد بکنه، بگه نمازا همه تو سرت بخوره، ولی در بین کل این نماز 70 ساله 2 رکعت نماز قابل قبول خدا ببینه، میفرماید به اعتبار این 2 رکعت یه روز 70 سالت کل نمازهای دیگه هم قبول میکنه. به کم کار نگاه نکن، ببین کار برای کی داره صورت میگیره. این مهم، طرف ما مهمه، طرفی که ما باش وارد معامله میشیم کرم بی نهایته، آقایی بی نهایته، لطف بی نهایته، عظمت بی نهایته. با این که حالا این پولی هم که ما باش معامله میکنیم اصلا ما مالکش نیستیم، ما پا برهنه به دنیا اومدیم، پا برهنه هم از دنیا میریم. ای دیگران اگه رحمی بکنن یه کفنی به ما بپوشونن، اگه بیرون از ایران بمیریم که اصلا این کفن هم اونجا نمیدن به ما، مالک نیستیم که. تازه این پولی هم که با خودش معامله میکنه ملک خودشو با خودش معامله میکنه، یعنی همین ملک خودشو که با خودش معامله میکنیم، اگر با این دیدگاه برخورد بکنیم میشه ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم فان لهم الجنه. اما اگه من برم سراغ پول برای اینکه بتونم سفره شهواتم رو گسترده تر فهم بکنم، قناعت به شهوت حلال نکنم پول بریزم، برای شهوت حرام پول بریزم، برای شکم حرام پول بریزم، برای سفر حرام پول بریزم، برای شغل حرام، خب همین پول اندک عاقبتش من رو به عذاب علیم دوچار میکنه. مثل به پول زدم که روشن بشه کل دنیا همینه، زمینش، آبش، رودش، چشمش، تلاش، نقرش، درآمدش، معدنش. اگر با کمک وحی و انبیا نگاه بکنم چه تجارت سود بخشی کردم، اگر نه چشم من به هوای نفس من متصل باشه، نه اینکه سودی نبردم، بلکه این پول سرسره‌ای هم شده که من از این سرسره به سرعت دوچار عذاب الهی بشم، دوچار جهنم بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه تجارتش نه ثروت اندوختش به دادش نرسید. تازه روز قیامت این کسب و تجارت و ثروتم وبال گردنش. خیلی راحت میشه با خدا معامله کرد، خیلی راحت میشه حروم نخورد، به شرطی که مؤمن باشم تلخیا رو در نخوردن حرام تحمل بکنم. ممکنم از تلخی برای بعضیامون نیاد، ممکنه نیاد، انقدر حلالمون فراوون باشه، پدرمون برامون گذاشته باشه، هم از مادرمون بهمون پولی رسیده باشه، از آسمون برامون رسیده باشه، از من حیث لا یحتسب برامون رسیده باشه، ممکن دوچار تنگنام نشیم. اما اگر شدیم یا اگر هستیم، این تنگنام ما رو به خروج از دین و سازش با دشمن هل نده. تنگنام رد میشه، امتحان رد. به اون طلبه بسیار فقیر که خوبم درس میخون، ولی درس که نجف تعطیل میشد میرفت سر زمینای کشاورزی، یه داسی با خودش میبرد، گندم درو میکرد، ارزن درو میکرد، جو درو میکرد. اون کشاورزان یه خود جنس بهش میدادن. بعد که درس‌ها شروع میشد میومد اون مقداری که باید نگر میداشت تو حجرش میذاشت، بقیهش هم میفروخت که با درآمد این 3 ماه 9 ماه دیگه زندگی کنه. تو هوای نجف دوچار این مزیقه اقتصادی بود و دوچار سلم شد و انقدر سل بهش فشار آورد که دوچار خونریزی سینه بود. تو این تنگنای سخت اقتصادی و سل سینه و خونریزی علاقمند به یه دخترم شد، رفت در خونه اون دختر. پدر دختر آدم کاسب و یه زندگی متوسط و بله بفرمین، گفت ای دخترتونو به من میدین من باش ازدواج بکنم، اونم با اوقات تلخی. ردش کرد که برو بابا خدا حوالتو بده جای دیگه، کی به تو دختر میده با این قیافت و با این لباس تو، با این کهنه پارگی تو، برو بابا برو. همه تنگنا که همیشه موندنی که آدم عجله کنه برای نجات از تنگنا از خدا فرار بکن. من خودم در گذشته دوچار تنگناهای بسیار تلخی شدم که حالا فکر میکنم اگر برای نجات از بعضیاش فرار کرده بودم که زیر فشار تنگنا نباشم، اون چه که خدا الان به هم عنایت کرده یک جوشم عنایت به من نمیشد. صبر اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، این وعده خداست، دروغ که نمیشه وعده پرورده. یه اهل حالی یه روز این طلبه رو دید، گفت خیلی درهم برهم، گفت حقم، نون که ندارم بخورم، سینم هم که سیل داره خونریزی داره، تو این گیرودار و شلوغ خلوقی هم عاشق یه دختر شدیم، بدبختی رفتیم در خونه باباش، همچین با تلخی ما رو رد کرده که انگار یه دیو رفته در خونش. خیلی آروم بهش گفت در خونه اینون میخوای بری چیکار؟ کلید حل مشکل تو دست صاحبمون امام زمان، 40 شب برو کوفه، مسجد کوفه، بلکه پرده بره کنار، مشکل گشا رو ببینی مشکل تو حل بکنه. مشکلات که موندنی که من بترسم نبود و 10 سال طول بکشه، بذار فرار بکنم با به قیمت زمین گذاشتن دین و کرامتم. خیلی حیف. گفت باش. شب چهارشنبه 40 دید خون از دهنش میریزه تو سرفه کردن، گفت خب حرامه برم تو مسجد که همین یه آب دهنم بیفته تو مسجد، نجس کردن مسجد حرومه. حالا ما حالی که میخوایم بکنیم، اون نمازی که میخوایم بخونیم بیرون میخونیم. سردم بود، یه منقل گلی داشت، آتیش کرد و یه قوری کهنه گلی سیاه یه خود قهوه توش ریخت، چون عربا عادت داشتن به خوردن قهوه برای بیداری شب، قهوه ریخت و دم کرد و تو حال خودش بود که دید یه عربی اومد اون طرف رو سکونش است، به اسم بهش سلام کرد، شیخ حسین سلام علیکم، حالت چطور؟ پیش خودش گفت خدا کنه اول پرسیش تموم بشه پاشه بره مزاحم ما نشه، علاوه بر این من قهوه به اندازه شخص خودم دارم، اگه یه وقت بگه یه قهوه هم برای ما بیریز که دیگه هیچی نمیمونه تایی کاس. قهوه رو ریخت و به بیمیلی گفتش که برادر عرب میل داری؟ گفت بله. گفت ای داده بیداد. هم میگفتی نه. با بیمیلی قهوه رو داد و یه لبی تر کرد نخورد، برگردون فرمود فعلا این قهوه رو بخو سینت خوب میشه. این سل همین امشب ریشه کن میشه، آثاری از آثار سل نمیمون. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. فعلا یه تنگنا از زندگی پرید، قهوه رو خورد و دید انگار سینه باز شد، باز شد. علم نشرح لک صدرک، این کار من نبود که سینه یه گرفته یه تو رو باز کرد. دیگه چطوری شیخ؟ ما هستیم آقا. فرمود در اون خونهی که رفتی ردت کردن، دختر بهت ندادن، امشب کارت که تموم شد برگشتی نجف، ما اون برنامه رو برات حل کردیم، صبح برو در خونه با احترام میبرن تو، دختر رو عقد میکنن بهت میدن. کیه این عربه؟ خوب مشکل و راحت حل میکنه، هنو نمیدونه، هنو درک نکرد. و اما تنگنای اقتصادی تو پروردگار عالم بنا نداره، برداره، اون تا آخر عمرت باهات هست، باید بسازی باهاش. که هر کسی با تنگنای مادی در دنیا بسازه و خود را دوچار حرام نکنه، فردای قیامت ثروتی به امید خدا که تمام ثروتمندان عالم ماتشون ببر. بی جبران که نمیگذاره، خدا کریمه. اینجا به بندش به مصلحتی که بنده نمیدونه عنایت نکرد، اونجا عنایت کنه. مهم میخوایم بیم عمر بفست و افتاد تموز اندکیم ده، ای داره آم میشه و تندت میشه، نمیمونیم. تنگینا برات بلند شد و اخ گفت کجی؟ این فرمود میره زاویه مسجد کوفه، مولم رو زیارنم. رفت یه لحظه گفتش که شیخی مفهم سینت خوب شد، اون دخترم برات درست شد، نفهمیدی که این ولیت بوده؟ غیر اینا که کسی اینجوری مشکل حل نمی کنه. بلند شد دوید به طرف مسجد کوفه، هی صدا می زد محبوب من یه بار دیگه خودتو به من نشون بده. اما دیگه تموم شده بود، بیشتر از این یعنی کاری هم نبود، از دو تا تنگنا باید در می اومد در اومد. یه وقت خودم تنگنای مالی داره، عیبی نداره، فراوانی مالی داره، بدانه که امتحان. اگر این ثروت پیشش بمونه تبدیل به عذاب علیم میشه، بیدار باشیم ثروت پیشمون نمونه. اونایی که اهل ثروت هم، اونایی که خدا بهشون عنایت کرد، ما عید نداریم تا 4-5 سال دیگه، اما بچه کوچیکا همسایه ها رو میبینن که بچه های همسایه لباس نو پوشیدن، نام هی میرن به مادر میگن، به پدر میگن. خودمون، شما، جلسه، هر کدوممون به هر مقداری که میتونیم به افراد آبرودار کمک بکنین، تو این افرادی که تنگنای مادی دارن کسانی هستن از اولیا خدا که اگه بهشون نرسه نمیان بگن، دست دراز نمی کنن. قرآن مجید میگه با سیلی صورتشون رو سرخ نگر میدارن که یحسبهم الجاهل و اغنیا، آدمایی که بیخبر از زندگی اینان خیال میکنن اینا ثروتمندن، اینقدر شان بیرون ترتمیز میان بیرون، اما شب که میرن باید زیر فشار خجالت زن و بچه سر بکنن. با این پول بهشت میشه خد، با این پول رضایت پروردگار رو میشه خرید، با این پول، با این پول. یه رسمی در عرب بوده، اونایی که پوشریم بودن قدیما، غروب که میشد یه وسته هیزم خوش از این کنده های درخت نخل میکشیدن بالا پشت، به خادم خونه میگفتن این هیزم ها رو روشن کن. تو اون مناطق عرب نشین برای همه معلوم بود یه غریب، مسافر، یه ندار، شب تاریک وقتی میدید تو این منطقه دو تا سه تا خونه بالا پشت بونش آتیش، میفهمید که باید بره اینجا، چون یه تعدادی رو صاحب خونه استخدام کرده بود اینا شبا تا صبح بیدار باشن، غذا آماده داشته باشن، رخت خواب آماده داشته باشن، اتاق آماده، که اگر غریبی از راه رسیده ای نداری اومد استقبال بکنن، احترام بکنن، بیارن شام بهش بدن، بعد ببرن بخوابوننش، بعد صبحونه بدن، بعدم ازش نپرسن کی میخوای بری، هر وقت دلش خواست به یه هفته دیگه، پنج رو دیگه، ده رو دیگه، حق نداشتن بپرسن. این کم شده تو دنیا. اگر میشد این ارزش ها زنده بشه، البته متناسب با زمان، الان که نمیشه رو پشت بون هیزم روشن کرد، اما یه جوری باشه که من محروم آدمو بشناسن که این آدم خداییه، کارم از دستش بر میاد. البته هم میشم آدم کار از دستش بر نمیاد، خدا به پیغمبر میگه یه وقت محتاج نیازمند بهت مراجعه میکنه و هیچی نداری بهش بدی، در عین اینکه هیچی نداری بهش بدی با نرمی در گفتار و چهره خندان او رو رد کن، بگو من خیلی دلم میخواست بهت کمک بکنم، امروز میسر نیست، فردا. خداوند محبت میکنه، لطف میکنه، باز تشریف بیارین. یه جوری ردش کن که دلگیر نشه. در هر صورت خدا علاقه داره ما دنیامونو خرج آخرتمون بکنیم بدون این که از لذت هامون کم بشه. یعنی با دنیاتون زن بگیرین، با دنیاتون بچه دار بشین، با دنیاتون بفین، با دنیاتون ماشین تهیه کنین، با دنیاتون غذا بین، با دنیاتون سفر برین، ولی در محدوده حدود پروردگار. این دنیا میشه آخرت ساز. این همونیه که رسول خدا فرمود از دنیا مزرعتون آخرت. این دوتا دیدگاه نسبت به دنیا هست. حالا اگر خدا لطف کنه فردا شب یه متنی رو من براتون میگم که امیر المؤمنین این متنو فرمودن و در این متن امیرالمؤمنین دیدگاه اولیاء خدا رو به دنیا بیان میکنه که اینا به دنیا چگونه مینگریستن، چی میدیدن از این دنیا. اینقدر دید اینا وسیع بوده. آخه هیش وسیع نی، حیوان فقط طویله رو میبینه و آب و علف رو، چیز دیگه رو نمیبینه. قرآن میگه یه مش از این جنس دو، از این آدمیزادا، الذین یتمتعون و یأکلون، فقط آب و علف میبینن و همین یه خونه یه مغازه، همین کما تأکل الانعام، مانند حیوانات. دیدگاهشون بسیار محدود، دیدگاه شکمیه و دیدگاه لذتیه. یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، مانند حیوانات، چار پایان، فسمن لهم، اینا دارن چاله جهنم رو بر خودشون میکنن با این دنیاش، با این دنیاش، با این دنیاش. اما انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تو رکوع بود امیرالمومنین در سن 23-24 سالگی. سائل اومد، هیچ کی تو مسجد نبودید یا نفر در حال رکوعه، نمیشناختم که این امیرالمومنینه. گفت ای داده بیداد، هیچ کی نی اینجا که به ما یک کمکی بده. حضرت یه دستشو از رکوع آزاد کرد، به طرف سائل گرفت. سائلم فهمید که داره میگه من پول مول که ندارم، یه انگشتمونو بیا درار ببر. انگشته رو تو نماز در آورد و رفت. آیه نازل شد، یعطون از زکاه و هم راکعون. حبیب من، میدونی دامادت امرو چی کار کرده؟ اونم با چه خلوصی، با چه خلوصی. این نگاه اولیاء خدا به دنیاست، نگاه اولیاء حق به نعمتهای الهی. به جهان خون ازانم که جهان خورم ازوز، عاشقم بر همه عالمم که همه عالم از اوست. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود، به باشد خنکان زخم کر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده شادی بدهم کینم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است. که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیام سیل فنا گر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان. گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است. گفت بدو زینب زار عزیز، این قدرش یزدم هجران مریض. کرده سفر با به توین چند روز، اینقدر شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زنم، بارق بر خرمن آدم زمن. رفت به خواب و ز تنش رفت، دید من روی پدر را بخواب. دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب به شکایت گشود، کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی. حالا بابا چرا با من حرف نمیزنی؟ به من بگو کی منو به این کودکی یتیم کرد؟ بابا به من بگو کی محاسن تو به خون سرت رنگین کرد؟ بابا به من بگو کدام دست گلوی تو رو برید؟